ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرزاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سومین درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی گفت قوه قضاییه باید درباره عاملان حمله به سفارت عربستان به مردم گزارش دهد. علی شمخانی درباره مسائل سوریه با مقام‌های روسیه گفتگو کرد. در سومین درگیری میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران ظرف کمتر از دو هفته در استان کردستان دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سارتیب دوم پاسدار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان روز سه شنبه اعلام کرد که 11 نفر از افراد یک تیم که او اشرار وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب خواند در منطقه کوهسالان شهرستان سروآباد به دست نیروهای سپاه پاسداران از پای در آمدند. آقای رجبی همچنین گفت 3 نفر از نیروهای محلی سپاه هم در این عملیات کشته شدند. در همین حال سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران نوشته است که 3 تن از اعضای این گروه و به نوشته این سایت 10 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در درگیری‌های سروآباد کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران گفت قوه قضاییه باید درباره پرونده برخورد با عاملان و آمران حمله به سفارت عربستان سعودی به مردم گزارش دهد. به گزارش خبرگزاری شبکه خبر رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خود سر به یک سفارت خارجی حمله کردند برخورد با عاملان و آمران آن چگونه به اطلاع مردم می‌رسد. آقای روحانی تأکید کرد که عاملان و آمران این حمله به خوبی روشن هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران 26 خرداد از محاکمه 48 مهاجم به سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داده بود. دی ماه سال گذشته تعدادی از معترضان به اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه در عربستان به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. در پی این حمله ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. پس لرزه‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان در حال تداوم است که سوالاتی درباره آینده روابط دو طرف در این مسئله با ایران از ابهاماتی برخوردار است. از سوی دیگر بریتانیا و اتحادیه اروپا هم هنوز چارچوب مشخصی برای تبیین روابط در آینده ندارند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رهبران 3 کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا از تدابیر جدید در زمینه روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر دادند و تأکید کردند تا زمانی که بریتانیا تصمیم خود مبنی بر خروج را به طور رسمی اعلام نکند، حاضر به هیچ گونه معامله یا گفتگوی رسمی با این کشور نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران 3 کشور پرجمعیت اروپا افزودند که بریتانیا ابتدا باید ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند و بعد از آن به آینده تجارت با اتحادیه اروپا بیاندیشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا بود، در پایان این نشست گفت توافق شد که تا بریتانیا خروج خود را به طور رسمی اعلام نکند، هیچ گفتگوی غیر رسمی یا رسمی در زمینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا نداشته باشیم. جورج آزبرن وزیر اقتصاد بریتانیا پیش از این گفته بود کشورش تنها زمانی ماده 50 را فعال می‌کند که چشم‌اندازی روشن از آینده روابطش با اتحادیه اروپا داشته باشد. بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در سال 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند. در پی اعلام نتیجه همه پرسی مردم بریتانیا، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در روابط جمهوری اسلامی با این اتحادیه به وجود نخواهد آورد. وضعیت پیش آمده بین اتحادیه اروپا و بریتانیا که به تغییرات در بازارهای مالی انجامیده، در حالی است که در مورد آینده روابط اقتصادی هر دو طرف این ماجرا با ایران ابهاماتی وجود دارد و سوال مهمی که در وهله نخست به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اتحادیه اروپا راحت‌تر وارد تعاملات اقتصادی با ایران می شود؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی موازی سخت‌تر در قبال ایران اتخاذ کردن در جریان پرونده هسته‌ای، مثلا فرانسه در مواردی حتی تونتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. میشه گفت که همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختی رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از همه پرسی خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا گفت نتیجه این همه پرسی باید محترم شمرده شود، ولی در این حال افزود که مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا در این مرحله صورت نمیگیرد. آقای کامرون گفت دولت بریتانیا در این مرحله ماده 50 را به اجرا نمیگذارد. این تصمیم حاکمیتی ماست و برای بریتانیا و تنها برای بریتانیا خواهد بود که آن را اتخاذ میکنیم. نخست وزیر بریتانیا سعی داشت بازارهای مالی را که در نتیجه این همه پرسی سقوط شدیدی داشتند آرام کند. در پی تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول بریتانیا همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. یورو همچنان با فشار روبروست و ارزش یوان چین نیز در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان طی 6 سال گذشته رسیده است. بازارهای بورس شرق آسیا نیز همچنان از ثبات کمی برخوردارند و به روند نزولی خود ادامه دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره بحران سوریه با مقام‌های روس گفتگو کرده است. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی روز دوشنبه در مسکو با سرگئی شویگو وزیر دفاع نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی و الکساندر لاورنتیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. دبیر شورای امنیت ملی ایران در دیدار با مقام‌های روس درباره آنچه بررسی تروریسم را علای سیاسی بحران سوریه و همکاری شورای امنیت ملی مسکو و تهران توصیف شده مذاکره کرده است. ترکیه و اسرائیل اعلام کردند که پس از 6 سال اختلاف روابط دیپلماتیک خود را از سر می‌گیرند. اختلاف این دو کشور زمانی آغاز شد که نیروهای اسرائیل در سال 2010 به یک کشتی ترکیه که حامل کمک‌های انسان دوستانه برای غزه بود حمله کرد. محسن میلانی استاد روابط بین‌الملل در فلوریدا در پاسخ به این پرسش که چرا این دو کشور تصمیم دارند با کنار گذاشتن اختلافات روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند، به همکار ما نازآفرین میرزا خیلی چنین گفته است.
در یک سالهای اخیر دو کشور با هم دیگه مذاکرات مخفیانه ای داشتن. ترکا دو سه تا مطلب مهم را مطرح کرده بودند. یکی این که اسرائیل معذرت بخواد از ترکیه به خاطر اتفاقی که افتاده که با میانجیگری آقای اوباما این اتفاق افتاد. مسئله دیگه این بود که ترکا غرامت می‌خواستند که اسرائیل هم حاضر شد 21 میلیون دلار به ترکیه بده و بعدم ترکا میگفتن که باید رفع حصر دریایی بشه که این هم تا یک مقداری قبول کرده و قرار شده که ترکیه کشتی بفرسته برای کمک‌های انسان دوستانه که البته اسرائیل حق داره که اون رو بازرسی بکنه. اسرائیل هم از ترکیه خواسته بود که پیگیری قانونی نکنه در رابطه با مردن این 8 نفر که ترکیه قبول کرد و از اون مهمتر هم اینه که ترکیه موافقت کرده که فعالیت‌های سازمان حماس رو در استانبول و در ترکیه کم بکنه. از همه مهمتر هر دو کشور موافقت کردن که سر مسئله انرژی با هم دیگه همکاری داشته باشن. قرار یک لوله گاز طبیعی بین دو کشور ساخته بشه و فروش گاز هم از سر گرفته بشه.
آغاز روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و ترکیه تأثیری بر روابط ایران با این دو کشور به خصوص با ترکیه میگذاره؟
تغییری در سیاست ایران در رابطه با اسرائیل نخواهد داشت، ولی از اونجایی که مصر و عربستان سعودی و ترکیه هر سه کشور اسلامی هستند، مهمترین کشورهای اسلامی هستند و رابطه نزدیکی با اسرائیل پیدا کردن، توجیه سیاست ایران در رابطه با اسرائیل مقداری مشکل خواهد شد. در رابطه با ترکیه هم ایران همیشه نگران رابطه نزدیک ترکیه با اسرائیل بود مخصوصا بعد از اینکه اسرائیل رابطه خیلی نزدیکی هم با دولت آذربایجان به وجود آورد. ولی من فکر نمی کنم که این نگرانی باعث این بشه رابطه نزدیک اقتصادی ایران و ترکیه صدمه پیدا بکنه، به خاطر اینکه رابطه اقتصادی که بین ایران و ترکیه هست خیلی مهمتر از رابطه اقتصادی که بین ترکیه و اسرائیل هست.
و اما در ادامه نگاهی کنیم به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه و اجرا کرده. بشنویم برنامه رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده ی اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه در فاصله زمانی تابستان تا پاییز سال 92 بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده ی متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری اطلاعات سپاه در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی کوتاهی شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری و اینترنتی را بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند، در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در اوین برای نخستین بار با هم دیدار کردند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای آن صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز و مسائل مذهبی بود. شماره دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم، ترس ما می ریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. دو تن از بازداشت شدگان زن بودند که یکی از آنها رویا صابری نوبخت بود، یک تبعی ایرانی بریتانیایی که در شیراز و پس از بازگشت به ایران در روزهای پایانی آذر ماه سال 92 بازداشت شد. پرونده اتهامات خانم صابری همچون دیگر متهمان این پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارجاع شد. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه‌قوه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات بازداشت شدگان و از جمله آنها رویا صابری نوبخت را تشکیل می‌داد. خانم صابری از رهگذر همین اتهامات به تحمل 18 سال و نیم زندان محکوم شد. او بیش از 1.5 سال از دوره زندان خود را در بند عمومی زندان قرچک ورامین گذراند، زندانی پرحاشیه که به دلیل نابسامانی‌ها و کمبودهایش همواره خبرساز بوده است. رویا صابری نوبخت در فروردین ماه سال 95 در حالی که وضعیت جسمانی او نامناسب بود و از بیماری ناشناخته‌ای رنج می‌برد به زندان اوین تهران انتقال یافت. گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمانی رویا صابری در رسانه‌ها منتشر شد که از بیهوش شدن ناگهانی او در بند عمومی و ناتوانیش در حرکت خبر می‌دادند. حکم بدوی صادره علیه این فعال اینترنتی فیسبوکی در مرحله تجدید نظرخواهی به 5 سال حبس تغییر یافت. دیگر هم پرونده‌های خانم صابری نوبخت در خرداد ماه سال 95 توانستند با استفاده از حق آزادی مشروط آزاد شوند، اما با آزادی او مخالفت شد. با اینکه مسئولان قضایی وعده کرده بودند که رویا صابری نوبخت میتواند از حق آزادی مشروط استفاده کند و حتی گفته شده بود به دلیل دو تابعیتی بودن او همزمان با مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی از جمله انگلیس، او میتواند زودتر و در هنگامه این مذاکرات در پاییز یا زمستان سال 94 آزاد شود، اما خانم صابری همچنان در زندان اوین دوره زندان خود را می‌گذراند.
در ساعت 14:15 به وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری که به پایان رسید تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهیم گشت با سرخط مهمترین خبرها. تا آنگاه از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.